برنامه شما بشنوم. شما میگه استاد فلانی، میگم بابا اینم که پس مثل خودم بود که
بله.
من استاد رو به مثلا بله. پروفسور کامیابی ماسک میگم
بله.
استاد ناظرزاده کرمانی میگم. استفاده درست از کلام، ارزشمندی اون باز خودش جا داره
بله.
یعنی تأثیر داره
بله.
بعضی وقتا من اگر لغات رو گم میکنم شما من هدایت کنی. یکی بخش وظیفه رسانه است که حالا چه رسانه تصویری باشه چه رسانه نوشتاری
بله.
من از خواهی میکنم از اون اول صحبتم که میخواستم بگم نمایش نامه نویسی، در نمایش نامه نویسی چاره جز این که عامیانه نویسی درش داشت وجود داشته باشه نیست
بله.
ولی وظیفه اینجا میخواهم اشاره کنم به وظیفه ویراستارها
بله.
که توی نمایش نامه هایی که چاپ میشه و دست ویراستارها گذر میکنه خودشون هم یک کمی اختلاف دارن با هم، یعنی به نتیجه مطلوبی نرسیدن. ضمن اینکه خود نویسنده بعضی وقتا اصرار داره که اونجوری که نوشته چاپ بشه
بله.
من عرض میکنم خدمتتون، من و شما اینجا نشستیم و داریم کاملا عامیانه هم صحبت میکنیم، میتونیم عامیانه صحبت بکنیم ولی درست صحبت کنیم
بله.
یعنی اینکه مثلا عرض میکنم فعلی رو مثل هستند رو در عامیانه صحبت میکنیم و میگم که حالشون خوب، اونا خوب هستند
بله.
وقتی طرف توی کتابش هستند رو هستن می نویسه
بله.
من فکر میکنم که اینجا اینش داره یه ظلمی در زبان عامیانه میکنه، یعنی داره غلط نویسیه رو ترویج میده. اینجا وظیفه ویراستاره ما، حالا داریم توی حوزه سینما تئاتر صحبت میکنیم
بله.
ولی ادبیات نمایشی جدا از اون حوزه نیست و ویراستاران بله. عزیز ما که تحصیل کرده های اکثرشون تحصیل کرده های ادبیات فارسی هستن خیلی میتونن تأثیر بذارن خب. یعنی اون دانشجویی که عذرخواهی میکنم حرف شما رو قطع میکنم، به طور معمول میدونیم که نمایش نامه مخاطب عام نداره، یعنی
بله.
این که عموما دست نمیگیرن بخواد یه نمایش نامه بخره بخونه
بله.
به طور معمول مخاطب خاص داره،
تئاتر هم همینطوره
بله،
مخاطبش
بله.
خاص داره
بله بله. ولی خب اون مثلا دانشجوی یا علاقمند به تئاتری که نمایش نامه رو تورق میکنه و میخونه در ذهنش تأثیر میذاره، در جانش تأثیر میذاره اون گونه نوشتن
بله.
و دوستان ویراستار ما اگر از این تریبون امکان داره بهشون صحبت بشه که وظیفه بسیار مهمی رو شما بردوش میکشید، حتی اینکه با خود نویسنده ها صحبت بشه، نویسنده شاید اصرار داشته باشه که کمی اون زبان شکسته رو زیادی در متون خودش بگنجونه، ولی ویراستار میتونه صحبت کنه و اینو بالانسش کنه. اصطلاحا تعادلش بده.
اصفایی میکنم این نکته که میفرمایین درسته، اما یه نکته پس این ماجرا هست، این که اساسا ما خیلی از آثارمون اصلا ویراستار نداره، یا اگر هم داره ویراستار رسمی نیست. ما اصلا انجمنی داریم، تشکلی داریم به این موضوع، به نام انجمن ویراستاران داریم، تشکلهایی داریم، حتی به همت دوستان ما فکر میکنم سال گذشته اگر اشتباه نکنم تو فیلم فجر در واقع یک بخش زبان هم در نظر گرفتن و مثلا اینکه کدوم فیلم و کدوم نمایشنامه به زبان اهمیت بیشتری داده رو از نظر زبان فارسی، فارغ از جوایز و نمیدونم چیزهای هنری دیگه. اما این موضوع که خیلی قصه پر سوز و گدازی داره و اینکه اساساً در حال حاضر ما نمایشنامه، اصلا همه آثار چاپی ما معمولاً فیلترهای زیادی نداره، غیر ممیزیایی که ارشاد انجام میده، اونم رو موضوعهایی که منظور ارشاده، اصلا کاری به مثلا محتوا اینا نداره. منظورم چیه؟ منظورم اینه که ما در حوزه شعر هر کسی که دلش بخواد با هر ناشری میره شعر چاپ میکنه، هیچ هیئت تحریری، مگر یک دوتا ناشر خوب حالا یا قدیمی و مثلا کارکشته که این موضوع رو دارن و این سعی میکنن یه هیئت تألیفی دارن، هیئت ناظری دارن. اما شما و ما همین الان بیایم چند تا جمله با هم بنویسیم ببریم یه ناشری که پر دیگه نشریه، من میخوام ببینم این موضوعی که شما میفهمید. پس من فکر میکنم ویراستار، اگر اصلا اینا به دست ویراستار درستی برسه حتما اون اتفاق میفته، تازه حالا اگر این قصه مالی و اقتصادی و نمیدونم اینا ناظر نباشه. به عنوان بازرس انجمن منتقدان و نویسندگان خانه تئاتر و همچنین عضو کانون ملی منتقدان ایران، میخوام ببینم ما اصلا یک تو این کانون ها و این انجمن هایی که اسمش خیلی بزرگه، و به هر حال ما شما رو پیدا کردیم به عنوان یک نماینده از این گروه. آیا اصلا ما در واقع یک کارگروهی به این عنوان داریم، یک هیئت ناظری داریم که روی این نمایشنامه ها، روی این فیلم نامه ها نظارت زبانی داشته باشه؟ نظارت رو ببین میگم ژانر رو از بین نبره، اما اینکه زبان رو غلط نویسی های نمایشنامه ها که عرض کردم، ببین هستن اگر بنویسیم هستن عامیانه است، غلط نویسی نیست، اما مثلا چه میدونم پدر رو اگر بگیم پدره بذاریم، این دیگه رسم الخط هم داریم به هم میزنیم. آیا همچین چیزی وجود داره؟
ابتدا بگم که من جسارت نمی کنم به عنوان نماینده این دو ارگان بخوام صحبت کنم، نظرات شخصی خودم رو میگم.
حالا ما نظرات شخصی شما رو به عنوان یک نماینده میگیریم.
ضمن این که من واقعا در این زمینه که شما از فیلتر صحبت میکنید یا این که بخواد ممیزی باشه بسیار مخالفم.
بله.
اتفاقا باید هر کس هر جور دلش میخواد بتونه چاپ کنه.
بله.
این مخاطب هستش که تعیین میکنه کدوم نوشته جذابیت خواهد داشت و کدوم نوشته قرار هستش که بمونه، موندگار باشه.
بله.
ما صحبت از فیلتر نکنیم. ضمن این که وزارت ارشاد هم در جایگاه خودش وظیفه خودش رو درست انجام نمیده. ما خود بیلبورد هایی میبینیم که بیلبورد های تبلیغاتی هستن، میبینیم توش چقدر غلط نوشته شده. و این رو وزارت ارشاد بهش اجازه داده که بیلبوردش کنه بذاره.
بله.
نه صحبت نکنیم از فیلتر.
نه بحث فقط فیلتر بحث نیست، بحث رسم الخط صحیحه.
آره میگیم که نظارت داشته باشه، بحث نظارت. نه، این باید فرهنگ سازی بشه. این وظیفه رسانه است، وظیفه هنرمنده، وظیفه شماست به عنوان یک کارشناس، که به عنوان یک معلم، به عنوان مدرس دانشگاه که دانشجوش رو در این زمینه هل بده. اگر فضای رسمی کشور دلش بتپه برای ادبیات،
بله،
برای زبان، این فرهنگ رو ایجاد خواهد کرد.
بله.
که با یکی دو سال سه سال بحث نیستش، باید یک نسلی بگذره، ولی باید فرهنگ درست صحبت و استفاده درست از کلام و زبان شکل بگیره.
بله.
باید هر کس هر چی دلش میخواد بنویسه، ولی سطح سلیقه مردم باید چنان بشه که اون ادبیات فاخر و زیبا و زبان پاک رو بیشتر بپسنده.
خب جناب قمبری، ما چون زمانمون رو به اتمام، اما حرفای نگفته بسیار داریم که امیدوارم حالا بتونیم باز هم در خدمت شما باشیم و این موضوع بیشتر موشکافی بشه و واکاوی بشه، که چون به هر حال بحثه این که شما میفرمایید وظیفه مثلا رسانه و اینها هست، خب ما بله اینو میدونیم و میخوایم، اما این رسالتی که بر عهده تک تک نهادها هست، این هم باید، یا حتی افراد مردم، ما میگیم باید سطح سلیقه مردم بیاد بالا، اما الان بحث بر اینه که چه شده که هنرمندانه، حالا نه همه، این جسارت نیست به همه، هنرمند نمایشنامه نویس ما، فیلمساز ما، تابلوساز در واقع پوسترهای سینمایی، یا حالا هر گونه از این هنرها، ما به بقیه مثلا چه میدونم شرکت محصولات غذایی کار نداریم، اونها با تزریق پول زیاد اعمال نظر میکنن، ما هم خیلی فریاد زدیم تو این برنامه که آقا این اسمای غربی مثلا مگه نمیگه که ارشاد هر کی یه تابلا میخواد نصب کنه سردر مغازه باید بیاد از من مجوز بگیره؟ بعد چجوری بیلبوردهای بزرگ بزرگ میبینیم، تبلیغات چند دقیقه‌ای تلویزیونی میبینیم با اسمای عجیب غریب، اونها رو به کنار بذاریم، اما این رو داشته باشیم در فرصتی ان شاءالله خیلی زود که برسیم به این موضوع که خب این زائقه سازی چه شد که زائقه رو قبلا هنرمند برای مردم تولید میکرد، الان در واقع یک نمیتونیم هم حتی بگیم مردم، گروه هایی که گاهی اوقات هم ناپیدا هستن و خیلی سریع گسترش پیدا میکنه، و چه شده که اینجوری و چجوری ما میتونیم با این یک تعامل خوب برقرار کنیم؟ انشاءالله سعی میکنیم که به همین زودی ها دوباره در خدمت شما باشیم با این موضوع و این موضع. فعلاً شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم، سپاسگزار شما هستیم و کلام پایانی اگر هستش من در خدمت شما.
متشکرم، خدا یار و نگهدار شما باشه.
سپاسگزار هستم، خدا نگهدار. این کیستی؟ این کیستی؟ این کیستی؟
بیت المعباست این کیست این کیست این جان جان رفزاست این یا جنت المعباست این ساقی خود ماست این یا باده جانیست این کیست این کیست این رستم من از خوف و رجا عشق از کجا خوف از کجا ای خاک بر شرم هنگام پیشانیست مطرب داوودم آتش بزن در رخت غم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخوانی است این مطرب داوودم آتش بزن در رخت غم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخوانی است این پریشانی تو هم موقوف فرمانی تو هم اسحاق و قربانی تو هم کی میده قربانی استیم مست و پریشانی تو هم موقوف فرمانی تو هم اسحاق و قربانی تو هم کی میده قربانی استیم ای مطرب داوود دم آتش بزن در رخت غم بردار بانگ زیر و بم هنگام سرخوانی نیستیم بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس الضحا بسم الله ای عین الیقین بسم الله ای روح البقا بسم الله ای شیرین لقا بسم الله ای شمس الضحا بسم الله عین الیقین بسم الله
یادنامه
شنوندگان عزیز از پارسی تا فارسی رو میشنوید رسیدیم به بخش دلچسب و گوارای یادنامه خب در این بخش ما میخوایم همراه بشیم با سرکار خانم دکتر منیژه آرمین استاد دانشگاه نویسنده و فعال محترم عرصه فرهنگ جناب خانم دکتر آرمین درود بر شما
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز
خب خیر مقدم ما رو داشته باشید از استودیو رادیو گفتگو خانم دکتر ما در این بخش رسم بر این داریم که نخست سپاسگزاری بکنیم خداوند رو به خاطر اینکه میتونیم این فرصت رو داشته باشیم در خدمت مفاخر زنده یک کشور باشیم و یادنامش رو در روز و روزگاری داشته باشیم که سایه پربرکت این استادان هست و اکنون هم خرسندیم که در خدمت شما هستیم و رسم دیگر ما در این بخش اینطور هستش که گوی و میدان رو میسپاریم دست خود استاد ارزشمندمون تا خودشون برای ما واگویه کنند که که هستند و چه کردند
البته من کار دو گانه ای می کنم دیگه یکی کار ادبیات داستانی انجام میدم
بله
و تقریبا 17-18 تا کتاب چاپ شده دارم و دیگر این که کار سفال و مجسمه انجام میدم و اینو در رابطه با هم دیگه است و اون چه که من امروز میخوام برای شنوندگان عزیز رادیو گفتگو بگم در رابطه با تأثیر ادبیات در هنرهای تجسمی
بله
و خودم چون یک نمونه شو کار کردم در مورد اون نمونه صحبت میکنم.
بله خواهش میکنم.
کلن تصویرگری و تصویر سازی در آثار ادبی ایران یکی از الهام بخشترین مفاهیم هست برای هنرمندان، حتی برای هنرهای انتزاعی.
بله.
من در مورد منطق و تل اینطور میگم که واقعا ما با توده ای از گل بیشکل سر و کار داریم که از لحاظ فرم و حرکت بیشترین امکانات رو داره.
بله.
یا و گل انگار یادآور این شعر مولوی است که وحچه بیرنگ و بینشان که منم کی ببینم مرا چنان که منم.
بله.
یعنی در واقع گل به ما با ما سخن میگه در مورد خودمون، یعنی این من میتونه من فردی باشه یا من تاریخی باشه.
بله.
ما این تصویرگری رو هم تو خمسه نظامی میبینیم، هم تو شاهنامه میبینیم، هم تو مثنوی میبینیم.
بله.
و یکی از شاهکارهای ادب فارسی در این مورد منطق الطیر عطاره.
بله.
در واقع این کتاب پر از تصویر، پر از نقش و نگار و پر از حرکته.
بله.
در واقع این همه شور و حرارتی رو که ایجاد کرده در دنیا توی شعر خلاصه میشه، میگه در دیار چین فتاد از وی پری، لاجرم پرشور شد هر کشوری.
بله.
در واقع این پر خودش یه نشانه‌ایه برای انسان که حرکت کنه از بودن تا شدن. و اون هفت شهر عشق عطار در واقع حکایت پرواز روح انسان و پیمودن از هفت وادیه.
بله.
گذر از وادی‌های مختلف تا رسیدن به تکامل.
بله.
من البته خب این در قالب داستانیه در مورد پرندگان که هدهد میاد و خبر سیمرغ رو به پرندگان میده. من مدت 20 سال به خاطر اینکه چگونه اون تصویرهای جاودانه منطق الطیر رو در حجم و با قالب سفال اجرا کنم کار کردم. در واقع یک تعامل و یک در هم تنیدگی بود از ذهنیت و عینیت.
بله.
ما هفت بادی داشتیم: طلب، عشق، معرفت، استقنا، حیرت، توحید و فنا.
بله.
و خب بعضی از این وادی ها رو به راحتی ما به نتیجه رسیدیم، ولی بعضی ها هم یه خود با سختی من به نتیجه رسیدم. به هر حال مجموعه ایست برای تفکر و تأمل که هم در مورد هنر، هم در مورد انسان و هم در مورد خود ادبیات.
بله.
در این مجموعه از موتیف هایی مثل معماری، طبیعت و تاریخ استفاده کردم.
بله.
و منزل آخر هفت شهر عشق رو در واقع که پرندگان در جستجوی سیمرغ خودشون رو به شکل سیمرغ میبینند.
بله.
و هدهد که سرسلسله اوناست که ابتدا خبر سیمرغ رو در قله قاف گفته بوده، خودش در واقع در جلوی اینا حرکت میکنه.
بله.
و اینو میگه که میگه هر که آیت خیشتن بیند در او، جان و تن هم جان و تن بیند در او. چون شما سی مرد اینجا آمدید، سی در این آینه پیدا آمدید.
بله. خب خانم دکتر اجازه دارم یک پرسشی داشته باشم؟
بله.
و اون این که چه شد شما به این حوزه گرایش پیدا کردین و شروع کردین روی این موضوع کار کردن؟
البته من موضوعات مختلفی رو کار کردم، ولی ادبیات چون تو ذهنیت من از واقعا از زمان سری کودکی و بعد در دورانهای مدرسه و دبیرستان به خصوص ادبیات کهن ایران تو ذهن من همیشه وجود داشت.
بله.
و همیشه هم به شکل یک تصاویری وجود داشت و در نتیجه میگم اصلا این که من سفال رو انتخاب کردم به خاطر این بود که سفال به نظر من بیش از سایر قالب ها میتونه مفاهیم ادبی رو تو خودش داشته باشه.
بله.
به خاطر اینکه مثل خود ادبیات بسیار راز و رمز داره.
بله.
و در واقع یکی از کارهایی رو که من انجام دادم رمزگشایی از گل بود با مفهوم ادبیات.
بله. بله.
شعر حالا بیشتر شعر بود دیگه.
بله. خب یعنی شما در واقع اون ذهنیت عرفانگرای ایرانی و شاعران و عارفان ایرانی رو که با گل بسیار بسیار عجین هستن و با خاک خب
بله.
برگرفته از مفاهیم قرآنی هم هست
بله.
در واقع حالا وارد حوزه دیداری کردید و با هنر در واقع پیکر تراشی آمیخته کردین این موضوع رو، درسته؟
بله همینطوره. بله.
خب بسیار خوب. بعد چه بازتابی داشته اینها خانم دکتر؟ چه بازتابی داشته تا الان برای شما به نظرتون؟
ولو من فکر میکنم که در نمایشگاه های مختلفی نشون داده شد و خب خیلی جوانانی که دیدن واقعا من فکر میکنم که همون تأمل رو توی این اونهایی که مستعد بودن در این کارهای من درشون یک شوری ایجاد کرد. خب بسیاریشون حالا یا به ادبیات تمایل پیدا کردن، بعضی یا به هنر، حتی به همین سفال گرایش پیدا کردن. من فکر میکنم که این بازتاب، یعنی مخاطب، نمیخوام بگم خیلی مخاطب حالا همه، ولی مطمئنم که عده‌ای در این هفت شهر واقعا دیدند اون همون نشانه ای رو که وجود داشت، همون که در دیار چین فتاد از وی پری.
بله بله.
اون رو فکر میکنم که خیلی ها دیدن دیگه. برای به قول معروف بنا به ظرفیت وجودی هر کس میتونه ببینه دیگه.
بسیار خوب. شما فکر میکنین کدوم مقوله دیگه ای از ادبیات هستش که دوست دارین با گل به تصویر بکشین و هنوز این کار رو نکردید؟
والا من اخیراً یک تندیس سفالین کار کردم.
بله.
به نام ارمیای بنفش.
بله.
البته این ارمیای بنفش رو اشعاری بود که آقای اسماعیل یوتشاهیان گفته بود.
بله.
و این اشعار مربوط به اسطوره‌ای بود که یک فرشته نگهبان آبها بود، آبهای دریاچه ارومیه.
بله.
و ایشون اشعار به نظر من بسیار زیبایی در این مورد گفته بودند که این اشعار تو ذهن من 16 سال واقعا تو ذهن من وجود داشت.
بله.
و من خوشبختانه امسال تونستم که این مجسمه رو درست کنم و خب در نمایشگاه در نیاوران در دو سالانه سفال هم بود. این ارمیای بنفش خیلی داستان زیبایی داشت و اون یکی از شخصیت های ملی ایرانه که میبایست روش کار میشد. واقعا افسانه‌ای بود که باید، من فکر میکنم که لازم بود که روش کار بشه، حالا به صورت‌های مختلف. حالا من در این زمینه کار کردم، در زمینه سفال که کار کردم. یه تندیس نسبتاً بزرگیه.
من اصفایی میکنم، این اشعار به چه زبانی نوشته شده بوده؟
زبان فارسی.
فارسی بوده.
بله.
چون فرمودین در مورد در واقع افسانه‌ای مربوط به ارومیه هستش.
بله بله.
گفتم شاید با زبان مثلا ترکی مکتوب شده باشه.
نه خیر، ارومیای بنفش به اشعاریه که به زبان فارسی نوشته شده و شعر با وزن نیماییه و من فکر میکنم که یکی از، تقریبا میتونم بگم یکی از زیباترین اشعار اسطوره‌ای ایران هستش.
بله.
و معاصر آخیشون که معاصر هم دیگه.
بله بله.
ولی خود داستان داستان قدیمیه.
بله. خب خانم دکتر، ما تقریبا دیگه به پایان رسید این بخشمون. خوشحال شدیم از همکلامی و همراهی با شما. به عنوان سخنان پایانی، اگر موضوعی یا سخنی هستش که ما میشنویم به گوش جان.
نه حرفی ندارم دیگه. زنده به خدا میسپارم.
زنده باد، پاینده باشید. خدا نگهدار، بدرود.
خدا
حافظ. تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویا تک درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردید آخر مزار آرزویا خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بیان برگ و برم کن دور از یاران بی توشه و برگم هم خانه مهنت هم سایه سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته تک درختی تیره بختم که در سکوت صحرا فریاد من شکسته در گلویم درختی بی پناهم که دشت آرزوها گردید آخر مزار آرزویا خشک و بیبارم پس سمرم کن شادا بی آن برگ و برم کن شب و برگم هم خانه مهنت هم سایه مرگم بر رخ سارم قبار غم نشسته توفان از من چه شاخه ها شکسته
گم شده در مهر
شنوندگان فرهنگمند از پارسی تا فارسی رو میشنوید از رادیو گفتگو و بخش لذت بخش گویش ها و گم شده در مهر. خب در این بخش در خدمت سرکار خانم دکتر نازنین خلیلی پور هستیم، پژوهشگر گویش ها و زبان های در واقع گوناگون اقلیم ایران زمین. خانم دکتر درود بر شما.
سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم، وقت شما بخیر. خب اونطور که من یادم هست خانم دکتر، ما یک مروری داشتیم بر تاریخ خط و زبان پارسی تا به جاهایی اومدیم جلو همراه شما. خب آیا در راستای همون حرفا گفتنی ها رو خواهید گفت یا خیر؟
چون ما جلسات قبل موضوع برنامه درباره هنرهای تجسمی بود، اومدیم از دیدگاه زبان و گویش نگاه کردیم به این مسئله و
بله.
اولی مسئله که حالا جالب بود و شد بهش پرداخت مسئله خط، چون به هر حال خط یه امر گرافیکه و به هنرهای تجسمی